به آلوده ترین روزهای پاییزی کشور رسیدیم. روزهایی که غلظت آلاینده ها به حدی بالاست که بسیاری از شهرهای بزرگ و خصوصا صنعتی کشور با هشدار قرمز همراه شدند. در 20 دقیقه آینده شرح خواهیم داد که چطور آلودگی هوا به یک بحران جدی در کشور بدل شده. بحرانی که دولت‌ها به جای حل دائمی آن تلاش می‌کنند با مسکن‌هایی چون تعطیلی مدارس و دورکاری کارمندان درمان آن را به تأخیر بیاندازند. سلام، من مریم میری هستم و در تازه ترین پرونده اقتصادی رادیو تجارت نیوز شنونده یک پرونده مفصل صوتی درباره ابعاد بحران آلودگی هوا در کشور هستید. در نخستین بخش از پادکست این هفته، عاطفه محمودی دبیر سرویس جامعه تجارت نیوز گزارش می‌دهد که چطور آلودگی هوا به یک بحران سراسری بدل شده. تا جایی که در هفته‌ای که گذشت بسیاری از شهرهای ایران تومه آلوده‌ترین وضعیت هوایی بودند.
آلودگی هوا موزلی دیرینه در ایرانه که گریبان اغلب شهرها رو گرفته. آخرین آمارهای رسمی نشون میده که در سال 2022 ایران از نظر آلودگی ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در رتبه 21 قرار داشته، یعنی در گروه آلوده ترین کشورها. همین اول بگم که هوای آلوده دومین عامل مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیره. قبلا وزارت بهداشت گزارش داده بود که میانگین مرگ کل منتسب به ذرات معلق در ایران حدود 12.5% بوده که با احتساب پدیده ریزگردها حدود نیمی از جمعیت کشور در معرض درجاتی از آلودگی هوا قرار دارند. مناقشات زیادی در مورد آلودگی هوا بین کارشناسان و مقامات رسمی وجود داره. یکی از نقش پررنگ خودروها و وسایل نقلیه میگه و اون یکی از مازوت سوزی. اما نکته مهم خسارت جانی و مالیه که این آلودگی هوا وارد میکنه. برآورد دقیقی از میزان خسارت در این مورد داریم؟ نه نداریم. اما برآوردهای تقریبی در حوزه بهداشت داریم. اینکه چند نفر در سال به مراکز درمانی یا بیمارستان‌ها برای همین آلودگی هوا مراجعه می‌کنند مشخص نیست. اما اینکه چند نفر در سال مرگ منتسب به آلودگی هوا دارند یه آمار تقریبی اعلام شده. نکته مهم دیگه اینه که روند این مرگ‌ها در سال‌های اخیر صعودی بوده. وزارت بهداشت در این مورد گزارش داده که بر اساس اون از سال 95 تا سال 1400 بیش از 76,000 نفر بر اثر مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون جان خودشون رو از دست دادن. مطالعه‌ای که در این مورد انجام شده روی افراد بزرگسال بالاتر از 30 سال بوده. نتایج این مطالعه نشون میده که در سال 1400 مرگ 20,837 نفر منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق بوده، در حالی که در سال 95 این رقم 13,321 نفر بود. حالا از خسارت اقتصادی هوای آلوده بگم. برآوردهای تقریبی نشون میده هزینه‌های مرتبط با مرگ و میر ناشی از همه علل منتسب به ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در کشور طی سال 1400 برابر با 11.3 میلیارد دلار بوده. نکته اینه که اگر این هزینه که برای جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها صرف میشد، هم شاهد این تعداد مرگ و بیماری نبودیم، هم جلوی خسارت سنگین به اقتصاد کشور گرفته میشد. برای مثال یکی از عوامل آلودگی هوا در ایران خودروها و سیستم حمل و نقل فرسوده و استفاده از سوخت بیکیفیت عنوان میشه. حالا بیایید فقط در حوزه خودرو یه حساب سرانگشتی داشته باشیم. چند سالی میشه که جلوی واردات خودرو به ایران گرفته شده بود. بالاخره بعد از حواشی بسیار از سال گذشته گفتن که تا سقف 20,000 یورو میشه خودرو به کشور وارد کرد. با این حساب با 11 میلیارد دلار حدود 550,000 خودروی 20,000 دلاری میشه وارد کرد. با این حال باز هم این مردمن که قربانی سیاست‌گذاری‌های کلان میشن.
زنگ هشدار نارنجی رنگ لااقل در 5 کلان شهر ایران به صدا درآمده است. این به معنای افزایش شاخص‌های آلودگی هوا، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت وضع هواست و خیلی زود با مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک به ویژه در مناطق پرتردد می‌تواند به رنگ قرمز بدل شود. رنگی که در آن خطر تمامی گروه‌های سنی و شاغلین و ترددکنندگان شهری را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی شهروندان شهرهای بزرگ از خود میپرسند که چرا هوای شهرشان آلوده است. سارا اسلامی، دبیر تحریریه تجارت نیوز، تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد.
آلودگی هوا موزل امروز و دیروز شهرهای ایران نیست. از شمال تا جنوب، از تهران گرفته تا اهواز، سالهاست که شهرهای بزرگ و کلان شهرها درگیر این موزلند. در سالهای اخیر عوامل مختلفی به عنوان متهمان ردیف اول آلودگی هوا مطرح شدند، مثل ریزگردها و گرد و غبار، خودروهای فرسوده، سوخت بیکیفیت، کمبود ناوگان حمل و نقل، صنایع آلاینده و کشاورزی سنتی و غیر اصولی هم متهمای دیگه ای هستند که اسمشون برده شده. البته سال هاست که نام یک متهم دیگه هم مطرح میشه که مسئولان اون رو رد میکنن و برخی شواهد تایید. موضوع مازوت سوزی در برخی از صنایع از جمله نیروگاه هاست. روزنامه اعتماد اخیراً در گزارشی نوشته که شهرداری تهران مردم را از روزهای ابتدایی آبان امسال از برخی داده های مربوط به آلودگی هوا محروم کرده. در این گزارش اومده که بررسی ها در زمستان سال گذشته نشون میده که غلظت دیوکسید گوگرد در هوای کشور به طور محسوسی افزایش داشته. نویسنده این گزارش موضوع رو به مازوت سوزی در صنایع نسبت داده. اما آلودگی هوا متهمان دیگه ای هم داره. برخی پژوهش ها که از سوی نهادهایی مثل مرکز پژوهش های مجلس و دانشگاه های علوم پزشکی کلان شهرها انجام شدن، آلاینده های هوا را به نوع ثابت و متحرک تقسیم می کنند، البته در کنار آلاینده های طبیعی و مسائلی مثل وارونگی هوا. در گزارش مرکز پژوهش ها در این مورد اومده که خودروها، موتورسیکلت ها و سیستم حمل و نقل عمومی، مصرف انرژی در صنایع و بخش خانگی، پایانه های مسافربری و جایگاه های سوخت، الگوی توسعه شهری و توسعه نامتوازن شهرها از عوامل آلودگی هوا و تشدید اون هستند. در این گزارش به مصرف سوخت با کیفیت پایین از جمله مازوت و گازوئیل در نیروگاه ها در برخی ماه‌های سرد سال‌های اخیر صحه گذاشته شده، اما نویسندگان تاکید دارند وسایل نقلیه و فرسودگی ناوگان حمل و نقل تاثیر بیشتری بر آلودگی هوا دارند. همچنین تحقیقات دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان شهرها که خبرگزاری فارس نتایج اون رو سال گذشته منتشر کرد نشون میده که در شهرهای مختلف بسته به میزان صنعتی بودن، تعداد وسایل حمل و نقل و مسائل خاص هر شهر، عوامل اصلی آلاینده فرق میکنه. برای مثال در کرمانشاه سهم وسایل نقلیه در آلودگی هوا 20%، اما در قم 4%، یا در شیراز سهم منابع ثابت شامل کارخونه ها، کارگاه ها و نیروگاه ها 85% و در اهواز 28%. گزارش های دیگه هم هستن که موضوع خودروهای فرسوده و آلایندگی بالای اونها رو عامل اصلی آلودگی هوا به ویژه در تهران میدونند. همشهری اخیراً در آماری اعلام کرده 45% کل وسایل نقلیه، 90% موتورسیکلت ها و 80% خودروهای عمومی کشور فرسوده هستند. سال گذشته هم رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو اعلام کرد بین 9 تا 10 میلیون دستگاه موتورسیکلت، 3,500,000 خودروی سواری، 250,000 کامیون و 200,000 اتوبوس، مینیبوس و وسایل حمل و نقل عمومی فرسوده در سطح کشور در حال ترددند. در بعضی شهرها و استانها هم علاوه بر عوامل آلاینده‌ای که بهشون اشاره شد، از مشکلات خاص دیگه هم به عنوان متهم آلودگی نام برده میشه. مثلا در تهران موضوع برج‌سازی بی‌رویه در غرب پایتخت مطرحه، در خوزستان به مسئله سوزاندن نیشکر و شلتوک اشاره میشه و در مورد اصفهان هم به کارخانه‌های آجرپزی. حالا صرف نظر از اینکه عوامل اصلی آلودگی هوا چی باشن، اون چه که مشخصه اینه که عزم راسخی برای حل مشکل وجود نداره و آلودگی هر ساله به ویژه در پاییز و زمستان جان مردم رو نشانه میره.
آیا آلوده تر بودن 5 کلان شهر صنعتی کشور به معنای آن است که صنایع به عنوان منابع ثابت تولید آلودگی در ردیف اول متهمان پرونده آلودگی هوا در ایران قرار دارند؟ امیر داداشی، دبیر سرویس ثبت تجارت نیوز، در گزارش خود درباره نقش صنایع در آلودگی هوا میگوید.
با اینکه پاییز با شروع سرمای هوا پیوند خورده، اما سالهاست که تو ایران این فصل با آلودگی هوا شناخته میشه. الان با اینکه سال از میانه پاییز هم عبور کرده، ولی خبری از شروع روزهای سرد سال نیست. با این حال آلودگی هوا حتی زودتر از سالهای قبل به کلان شهرها رسید و از این هفته برنامه مجازی شدن مدارس و دورکاری کارمندا به اجرا در اومده. تا همین چند سال پیش متهم ردیف اول و آخر قابل آیندگی هوای شهرهایی مثل تهران، اصفهان، مشهد یا تبریز مالکان وسایل نقلیه شناخته می شدند. در حالی که از ابتدا مشخص بود که سوخت خودروها به رغم اینکه در آلودگی هوا بی تأثیر نیستن، اما به اندازه هم نمی رسن که شاخص آلایندگی هوا رو برای افراد سالم هم تا نقطه قرمز رنگ بالا ببرن. از این رو مقصر جدیدی برای آلودگی هوا شناسایی شد که اونها هم صنایع و پالایشگاه هستن. حالا پرسش اینه که صنایع در گسترش آلودگی کلان شهرها و شهرهای صنعتی ایران چه نقشی دارن؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که خیلی از صنایع، مخصوصا سیمان، فولاد یا پتروشیمی ها که جزء صنایع بزرگ و مهم ایران هستن، برای تداوم تولید به منابع انرژی به ویژه گاز احتیاج دارن. مشکل از جایی شروع میشه که با سرد شدن هوا مصرف گاز در شبکه خانگی هم به اوج خودش میرسه و معمولا دولت برای مدیریت این موضوع راهکاری جز تعطیل کردن کشور و قطع گاز صنایع نداره. به همین دلیل صنایع برای اینکه تولید و فعالیتشون نخوابه روی به مازوت سوزی میارن. مازوت یا همون نفت کوره سوختیه که کیفیتش اینقدر پایینه که در صنعت حمل و نقل از اون به عنوان نفت کثیف یاد میشه. گرچه مسئولان دولت سعی در پنهان کردن مصرف مازوت در ایران دارن، اما آمار غیر رسمی از سرانه مصرف حدود 93 لیتری مازوت به ازای هر فرد در سال حکایت داره. مدتی پیش هم مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی مصرف روزانه مازوت در نیروگاه‌های کشور رو به طور میانگین 32 میلیون لیتر تخمین زد. این مازوت سوزی در سردترین روزهای سال و پیک مصرف گاز طبیعی به اندازه‌ای بالا میره که هوا در شهرهای مثل تهران تبدیل به غنیمت میشه. نفس کشیدن تفاوتی با استنشاق دیوکسید گوگرد نداره. همه این اتفاقها در حالی رخ میده که ایران از لحاظ داشتن منابع گازی دومین کشور جهان شناخته میشه و جایگاه صنعتیش در بین 154 کشور 73ومه. اما آیا آلمان هم که به صنعتی ترین اقتصاد دنیا معروف و جمعیتی مشابه ایران داره با مشکل آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنه؟ گرچه برخی از شهرهای این کشور هم در روزهایی از سال آلوده میشن، اما این آلودگی مسئله بحرانزا و تکراری نیست. این کشور با حرکت به سمت انرژی‌های سبز و البته جذب سرمایه‌گذاری عظیم تونسته صنایعی با کمترین آلودگی رو توسعه بده. این در حالیه که آلمانی‌ها از لحاظ منابع گازی جزو 40 کشور اول دنیا هم نیستن و حدود 2 ساله که نمیتونن از روسیه هم گاز وارد کنن. بنابراین در ایران هم صنایع پیش از اینکه عامل آلودگی هوا باشن، خودشون قربانی اصلی سوء مدیریت دولت در حوزه مدیریت انرژی هستن. چنان که سال پیش حتی با روی آوردن به سوخت مازوت در بیشتر روزهای زمستان فقط با 10% ظرفیتشون تولید انجام میدادن. این هم باعث شد تا زیان صنایع از قطعی گاز به بیش از 10 میلیارد دلار برسه. الان هم دولت با اصرار بر تداوم تحریم ها نه تنها سرمایه جدیدی رو برای بهره برداری از منابع گازی کشور جذب نمی کنه، بلکه در حال واگذاری میدان های گازی مشترک به کشورهای همسایه هم هست. با ادامه این روند طبیعیه که امسال آلودگی هوا زودتر از سرمایه هوا میهمان کشور بشه، میهمانی که گویا جا خوش کرد و باید رفته رفته اون رو میزبان همه روزه مردم کلان شهرها بدونه.
وضعیت آلودگی هوای ایران در مقایسه با دیگر کشورها وضعیت ناگواری است. ایرانیان از آلودگی بیشتری رنج میبرند، تا جایی که پایتخت کشور به عنوان یکی از آلوده ترین پایتخت های جهان در فهرست های بین المللی جا خوش کرده است. در آخرین بخش از پادکست این هفته، عرفان حاجی محمدی، خبرنگار سرویس اقتصاد کلان تجارت نیوز، نگاهی دارد به وضعیت آلودگی در کلان شهرهای جهان.
ویژوال کپیتالیست در تازه ترین گزارش خود به وضعیت آلودگی هوا در 50 پایتخت منتخب در سراسر جهان پرداخته است. در ابتدا باید گفت که برای ارزیابی کیفیت هوا، آژانس ها میزان ذرات معلق را در یک منطقه اندازه‌گیری می‌کنند تا به عددی برسند که جمعیت ساکن در یک دوره زمانی آن را تنفس می‌کنند. اما کدام پایتخت ها بهترین و بدترین کیفیت هوا را دارند؟ در این لیست با بهترین کیفیت هوا، کامبرا پایتخت استرالیا در رتبه اول قرار دارد. وسایل نقلیه و طوفان‌های گرد و غبار علت اصلی آلودگی هوای این شهر هستند. همیلتون پایتخت برمودا و ریکیاویک پایتخت ایسلند به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند و پس از آنها نام سه پایتخت دیگر در کشورهای جزیره‌ای دیده می‌شود. بندر اسپانیا، پایتخت ترینیداد و توباگو با رتبه هشتم آخرین شهری است که کیفیت هوای آن از نظر سازمان بهداشت جهانی ایمن است. از منظری وسیع‌تر، کمتر از 10% از کل کشورها دارای کیفیت هوای خوب هستند و دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت می‌کنند. در انتهای لیست با بدترین کیفیت هوا نیز شهر آنجمنا پایتخت چاد قرار دارد. ناگفته نماند که ارتباط مستقیمی بین آلودگی و درآمد کشورها وجود دارد. برای مثال اکثر شهرهای اروپایی در رتبه‌های 20 تا 60 و شهرهای آسیایی در رتبه‌های 60 تا 100 قرار دارند. اما کشورها چگونه به جنگ آلودگی هوا رفتند؟ عمدتاً در بخش صنعت از فناوری‌های پاک استفاده می‌شود. مدیریت پسماندهای شهری و کشاورزی از جمله جذب گاز متان نیز از دیگر روش‌ها هستند. برخی از کشورها مانند ژاپن و کره جنوبی هم بیشتر به انرژی هسته‌ای متکی هستند و تولید برق از منابع پاک و تجدیدپذیر مانند باد، خورشید و آب در این کشورها افزایش یافته است. بر اساس قرارداد سبز اروپا هم اتحادیه اروپا هدف خود را کاهش آلودگی هوا، آب و خاک تا سال 2050 مشخص کرده تا برای سلامتی و اکوسیستم‌های طبیعی مضر نباشد و جز محدودیت‌های قرار بگیرد که برای سیاره قابل تحمل است.
پرونده آلودگی هوا را نمی‌توان در یک پادکست 20 دقیقه‌ای به طور کامل تشریح و بررسی کرد. تغییر و تحولات قانون تعطیلی آلودگی هوا، دامنه گرفتن مازوت‌سوزی صنایع با نزدیک شدن به روزهای سرد سال و بحران انرژی در ایران مواردی هستند که خواه نخواه بر این آلودگی به صورت مستقیم اثر می‌گذارند و خسارت‌های مادی و جانی آلودگی هوا را بیشتر و بیشتر بر تن نحیف اقتصاد خانوارها وارد می‌کنند. به پایان یکی دیگه از پرونده‌های اقتصادی رادیو تجارت نیوز رسیدیم. پیش از شنیدن دقیقه پایانی این هفته، شنونده ی پیام سردبیر این پادکست به مناسبت 70مین قسمت آن خواهید بود.
خوشحالم که با 70مین پادکست از سری پادکست‌های اقتصادی رادیو تجارت نیوز همراه شما بودیم. 70مین قسمت برای ما که بیش از یک سال و نیم هر پنجشنبه با رادیو تجارت نیوز کنار شما بودیم، معنای متفاوت از همراهی و تداوم و ارتباط متقابل دارد. خرسندم که در طول این هفته ها همراهی و نقد و نظرتان یاری بخش ما در افزایش کیفیت پادکست بود. من سعید برآبادی، دبیر بخش چند رسانه‌ای تجارت نیوز هستم و در طول این 70 هفته با نویسندگی پادکست رادیو تجارت نیوز شما را همراهی کردم. امیدوارم این پادکست از هفته آینده و با تحولات تازه در متن و ساختار بتواند لحظات متفاوتی را برای شما رقم بزند و به مخاطبان هفتگی این رادیوی اقتصادی بیشتر و بیشتر افزوده شود.
موسیقی دقیقه پایانی این هفته ترانه تهران تهران است از فیلمی به همین نام ساخته مشترک مرحوم داریوش مهرجویی و مهدی کرمپور. خدا نگهدار شما.
حوصله ندارم اما همه ی قصه رو میگم، همه ی قصه رو، حتی اونجایی که دوست ندارم. بذار صحبت کنیم این بار جای این که بنویسیم راجع به دو جین سوال و یه سری عقده بدخیم. میدونم که دیگه مردم، مرگمم موقتی نیست این جواز دفن و کفنه، یه صدای لعنتی نیست توی این بهبهه شک، وسط این همه بحران خودم و گوشه آسفالت جا گذاشتم تو اتوبان. ژست بیخوابی و منگی واسه من نگیر دوباره، کسی که جلوت نشسته عصبی و لط و پاره. من دیگه اصلا نمیخوام تیغا رو رگم بسرم، پای تخت دود و گوگرد قهرمان قصه.
اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه.